بسم الله الرحمن الرحیم. یه دو هفته پیش بود شاید هم بیشتر، یه کتابی آقا دادن به من که یه نگاهی بکنم و گفتن مطالب خیلی ما که در خدمتون هر دوتا اصل و بدل که اون اصل اینم بدل بله مازل تو مظلومن بله مظلومن بله عرض کنم که خب این کتاب زحمات زیادی براش کشیده شده و تازه هم چاپ شده، ولی خب مؤلف کتاب سابقه طولانی در تدریس مطالب و تعلیم همه چیز داشتن و این کتاب نوشته شده از بنیاد آستان قدس و زبر. سلام الله علیه. سلام علیکم رحم. چاپ شده کتاب و رسم المصحف عنوانشه و مصحف نگاری با این تعبیر آوردن. من خیلی مفصل نگاه بکنم نشد، فقط بعضی چیزاشو عرض بکنم. یکی چند تا صفحه‌ای که من یادداشت کردم و تذکر میدم. یکی که آقام فرمودن که ایشون یک نظری دارن جدید، صفحه 85 کتاب راجع به نزول قرآن کریم بر 7 حرف فرمودن که دو پاورقی تو متن اینجوری دارن: نگارنده این سطور به حول و قوه الهی و به حکم تجربه پیشین و همکاری فعال در اجرای طرح جامع آموزش زبان قرآن کریم در سال 76 و 79 در مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق صلوات الله علیه توفیق داشته است فهمی نوین و کاربردی از این حدیث نبوی به مدد روایت‌های ائمه طاهرین علیهم السلام و شرح عالمان بزرگ اسلامی به دست دهد. خب تو این کتاب خیلی واردش نشدن، آثاری ازش نمودار داره. خب تو پاورقی فرمودن علاقمندان برای مطالعه به این سه منبع مراجعه کنن: از خود مؤلف، زمینه‌های صدور روایات در یک فصلنامه، عرض کنم که آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبوی صلی الله علیه و سلم، اونم در یکی دیگه، و یکم بازخوانی روایت جمع قرآن. خب عرض کنم که یکی شاید یا دو تا از اینا را تونستم من ببینم و حاصل نظرشون را ما تو سالهای شاید 95 96 اون حدودا بود. این فرمایششون ها راجع به روایاتی را که در مقدمه تفسیر طبری بود، این فرمایششون و بخشی از اون را اونجا ما مباحثش کردیم. حالا فایل اون سال تو مباحث همین ساعت 11 بود که مباحثش کردیم. حاصل فرمایش ایشون اگر درست فهمیده باشم، حالا ایشون مفصله، منم مروری نگاه کردم، فقط اینا هم که من عرض میکنم طلبیگی سرنخ هست برای شما جوانها که الان وقت کار دونه، من دیگه سن من پیره مردی، فقط میگم مطرح بشه. بله
جوانی ماشاءالله
نصف بیشترش اون طرفه
بله
عرض کنم که انشاءالله دیگه پیشا بگیرید و داشته باشید حرف را. در این مقالات ایشون حاصل نظرشون اینه، میگن که نزل القرآن على سبعة احرف، نه یعنی قرآن چند جور نزول داره، نزول قرآن یک جوره، ولی خدای متعال اجازه داده که وقتی میخواد این کتاب تو بستر جامعه مسلمی نشر پیدا بکنه لحظه به لحظه مسلمان ها با این کتاب سر و کار دارن، در مقام ایجاد تلاوت خوندن قرآن در مضیقه نباشن. لذا حضرت میدونستن که اصل قرآن که میمونه، بدنه عوام مسلم این مردم همه وقتی میخواستن بخونن برشون سخت نمیگرفتن. این نظر یه سبت احرف این مؤلف این کتاب، ایشون میگه حاصل حرفشون اینه، ملاحظه کردی؟ سهل گیری حضرت در مقام، حتی اگر حضرت تقریبا حرفشون این میشه، چون روایت هشام آخر این نی، ایشون روایت هشام و خلیفه ثانی رو میارن اینجوری معنا میکنن. حالا ما نقد حرف
داشتیم.
بله بلا ما میگم بحثش کردیم، ما بعد نمیدونم چه سالی 94 و 5 اون جاهایی که در مقدمه تفسیر طبری اینجوری نسبت داده اهل سنت، ما خیلی روایتش رو تونستیم توجیه کنیم و بریم جلو، اینا را اصلا طور دیگه‌ای باش برخورد کردیم تو مباحث اون سال. اینا آوردن تو مقدمه، میگه حضرت گفتن حالا فرقی نمی‌کنه، علی من حکیم من خبیرن بصیرن، تو همین که مطلب اسماء خدا باشه و یه چیزی بگی که خلاف جهت مسیر قرآن و اینا نباشه اشکال نداره، یعنی این قد باز. بله
وجود داره که بهشت
و جهنم نکردید. آره بهشت و جهنم نکن، جهنم و بهشت نکن، کفر و ایمان نکن، ایمان را کفر نکن، صلات را نمیدونم شرب خمر نکن، اون چیزهای اصلی را به هم نزن، خطوط اصلی محفوظ باشه. حالا
بقیهش رو به هم،
بله
بقیهش
رو به هم بزن. این چرا؟ برای اینکه میخواستن بمونه. بعد ایشون میگن حضرت که میدونستن اصل قرآن یکیه و خواهد موند، برای اینکه مردم سخت نباشه کارشون، بتونن تون 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 بخونن، هی به هم دیگه انتشار بدن، تا بعدا وقتی مستقر شد اون قرآن اصل میمونه. چرا حالا این اصلش که حالا محال اصلا روایت این نیست، اون میگم ایشون دیگه حالا آوردن منابع را بررسی نظر ایشون، ما بخشش را سال قبل انجام دادیم، مفصل ترش هم به عهده شما که دیگه عمری بود بعد. من فقط این چند تا را بگم و الا بله همون روایت هشام و خلیفه دوم عمر ابن الخطاب چی بود که با آب و تاب مفصل هم آمده، البته از عبی ابن کم همه اینا رو خوندیم. عبی همین بود، عبی با ناراحتی اومد پیش حضرت، بعد میگه او خوند، حضرت گفتن درست خوندی، منم از خود حضرت شنیده بودم، میگه خودم هم خوندم، گفتن تو هم درست خوندی. یه آیه را میگه که تو دل من یک دفعه تغییر کرد حالم. این چطور شد؟ میگه که حضرت زدن به سینم، دیدیم اومدیم اینا رو خوندیم قبلا مفصل خوندیم، زدن به سینم که چی؟ از هب شیطان چی؟ ابعد شیطانن، ابعد یعنی او بای شیطان رو دور کن. اینایی که من گفتم ببینید این حدیث ها نمیشه بگن که حضرت گفتن یکیش، نه این که دو جور بود، هشام و عمر هر دو قرشی بودن، دو تا لهجه نداشتن، که جوری هشام تو نماز سوره مبارک فرقان ظاهرم بود خوند که وایساد، خود خلیفه میگه دیگه، میگه نزده بود تو نماز یقشا بگیرم، دیگه خودم رو کنترل کردم نمازش رو به هم نزدم، نمازش که تمام شد گرفتمش کشان کشان بردمش پیش حضرت. آخه همین به یک کلمه و این که حالا بعدنم میگه چی؟ وقتی خوند گفتن ها کزا نزل، من خوندم، هر دو هم خود حضرت به ما اقرار کرده بودن، من خوندم گفتن ها کزا نزل. خب ایشون اینا رو میارن و بعد اینجوری، البته حالا این بحثش جای خودش عرض من کردم، ولی علی ای حال این نظریه که بخشی از واقعیت را داره و درست هم هست، ولی به عنوان بخشی از کار، بخشی از کار، نه همه.
ببخشید جلسه آخره امسال برای امسال
اینجوری فرمودن که تعطیل میشه دا.
یعنی پس ما باید بیشتر با شما همکاری کنیم.
بله بزن. که من انشاءالله من سر اینا را بگم انشاءالله. ببینید این صفحه 85 یه نکته خوبی در صفحه این نکته رو پیش بگیم، من پی گرفتم نتونستم دست بیارم. صفحه 324 324 به این بحثایی که ما این مدت داشتیم، ایشون عبارت اینه، میگن که من بقیه شای دیگه نمیخونم، فقط همین. همچنین روایت کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معاویه لعنه الله دستور داد نوشته هایش تو کروشه غیر از قرآن را نقطه گذاری کند. خب این چیز مهمیه، منبعش اینه، منبع را نتونستم دست بیارم. کتاب جبوری اصل الخط العربی صفحه 156. این کتاب بود، نمیدونم چطور شد که من نتونستم اصل فال رو یادم رفته، چون مدتی پیش 2-3 هفته است این من میارم نشده صحبتش کنیم. 156 دو تا جبوری داریم، یه هر دو هم استادن، یکی مرده یکی خانومه، ظاهرا این مال اون خانوم هست، مریم شاید اسمش بود. این به نظرم اصل الخط العربی، هر دو استاد این رشتن، اما به نظرم این یکی حالا ای حال با ببینیم ایشون از کجا آورده. عبارت این بود، روایت کردن، این خیلی مهم است مفاد اینا، حضرت به معاویه گفتن غیر از قرآنش تو کروششون گذاشته دا. یعنی قرآن را قبول دارن که حضرت گفتن قرآن را نقطه نگذار. این معید اون اگر باشه، معید اون بحثایی که ما داشتیم که صرفا این نبود که نقطه نگذاشتن به خاطر این که نگذارن، نه، برای این که تحمل داشته باشه. یک، حالا این تو کروشه گذاشته، حضرت دستور دادن نوشته هایت را نقطه گذاری بکن. این چی معلوم میشه؟ معلوم میشه زمان اون نقطه بوده که حضرت میگن نقطه گذاری بکن. و این شواهدی هم که در بحثای متخصصین امروز مطمئن شدن که نقطه چیه، اون زمان بوده. و الحمدلله چند تا جلساتی از میای اساتیدی که کارای مستند قدیمی را انجام میدن دیگه نزد اونا واضحه. نمیدونم دیدید یا نه، همین چند ماه اخیر، همین شنبه چند روز قبلم باز جلسش بود، اینا جلسات خیلی خوبیست. چرا؟ به خاطر اینکه چیزایی که این اساتید عرضه میکنن قابل بحث نی. مصحف تو آستان خود موجوده، عکسش را میارن نشون میدن میرن جلو، اصلا قابل بحث نی که رد کنیم ایراد کنیم. خیلی این بحث های اینجوری پرفاید است، خیلی پرفاید.
هنوز مأنوس اذهان نیست.
خب میشه کم کم میشه، بله. حالا خلاص، این پس اینم یه نکته که مال اونجا، بیشتر طول ندم. عرض کنم که صفحه 161 ببینید، ایشون دارن که از آنجا که قرائت حفص از عاصم همان قرائت عامه و جمهور مسلمانان است که به تواتر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما رسیده است، مصحف های کوفه بیشترین تطابق را با این قرائت دارد. ملاحظه کردید؟ اما مبنا و بعدش هم آدرس میدن تو پاورقشون از التمهید و اینها، یعنی ایشون هم مبنای انحصار قرائت حفص و اینا، اینا هنوز هست تو این کتاب، ولو بسیار حجم گسترده. ولذا تو یه صفحه‌ای که بعد از این هست 175 چیزی میگن که جمعش با اینی که الان نکردن شما باید جمع کنید. میگن که بنابراین کتاب‌های اختلاف مصاحف امصار نه تنها دلیل پریشانی و نبودن وحدت رویه در کتابت قرآن نیست، بلکه بیانگر دقت و حساسیت بسیار بالای قاریان و عالمان اسلامی است. اینش خوبه، اینا معلومه دو تا چهار تا است، اما اونی که اونجا نقل میشه اینا با هم دیگه از نظر فنی کسایی که پی بگیرن در تحافظه. اینجوری نیست که شما تو یک کتاب بخواید که از این منابعی که میدید و حالون که وقتی دقت میکنید متحافظه به عنوان بحث اینا را بیارید. جای مختلف دیگه‌ش هم من دیدم، فقط چون یه چیزم گفتن که مکرر گفته میشه که شما مباحثه کردید خلاصه ای از این بحث های خودتون رو بیارید، خلاصه ای از این بحث های خودتون رو بیارید، که ما آخه خیلی ها میخوام بدونن چی خلاصه. مثلا میگید 10 سال ما مباحثه کردیم، خلاصه شد در یک کلمه بگید که چیه یا نوشته بشه. من اینجوری بزنم امروز اومد، من اگر بخوام خلاصه همه مباحثمون رو بگم که جای مختلف میشه گفت، یه چند سطر جواهر است. جواهر کتاب فقهی جا افتاده، خلاصه همه بحثای ماست دیگه. عرض کنم ببینید، شما اگر یه جا یه چیزی که جا افتاده و مستقر بوده ده قرن، و ما بحثمون این شد دیگه، هر جایشو بخواد خراب کنید باز ببینید یه جای دیگه درس میکنه. ببینید چیکارش کنیم. خب عده‌ای بعد از مرحوم صاحب حدائق با توضیحاتی که من دادم رفتن میدون اجماع اصحابنا، اجماع رو گذاشتن کنار. این اجماعی که صاف بود ما اینقدر هی دنبالش گشتیم که یه مخالف پیدا بکنیم به عنوان یادونه، اینقدر بس گذاشتن کنار. به چی؟ به دو سه تا اشتباهی که در حدائق صورت گرفت. صاحب حدائق محکم یه چیزی را گفتن، اومد تو فضای کلاس به دنبال ایشون دیگه این حرف ها آمد. اینا رو جلسات قبل عرض کردیم. خب یکی از کسایی که محکم با این اجماع در افتادن صاحب جواهر رضوان الله علیه، عباراتشون آوردم خوندم، فرمودن کسی که با قرائات ممارست کرده باشه شک نمی کنه که این قرا هر چی گفته از اجتهادات خودشون، دست کردن تو جیبشون کتاب خدا رو خوندن. نعوذ بالله. اینا صاحب جواهر گفت در رد کی؟ در رد صاحب مفتاح الکرام. اینا رو ما آوردیم خوندیم. کجا اینا میگن؟ تو جلد نهم. اونجا میخوان اجماع رو خراب کنن. خب حالا جواهر 30 جلد است، جای مختلفی بحث میاد. خلاصه همه 10 سال مباحثه ما تو همین کتاب جواهر است که نویسنده اونجا اونجوری حرف میزنن، تو کتاب خودشون که میخوام بگم یه جا دیگه، یه جا دیگه، بله آدرس خیلی رنده که جلوتر میگفتم، چند 31 جلد 31 صفحه 31، خیلی هم زود یادم میمونه، 31 جلد 31 صفحه. خلاصه همه بحثای ما چرا؟ به خاطر اینکه صاحب جواهر اونجا تو اون فضاها نیستن و یه مطلبی رو از متخصص فن قرائت که شهید ثانی هن اونجا تو اون فضا ازشون آوردن رد شدن. ما میگم خیلی خوب، همین خوبه، اینجا جواهر برای ما خوبه. بعدش هم برید مفصل ما بحثش کردیم. من چون به عنوان خلاصه میخوام بگم، میخوام اشاره کنم خلاصش چیه. خیلی عالی همه چیزا گفتن اینجا تو یه چند سطر، همه شئونی را که ما مباحثه کردیم جا آمده. ببینید من سریع عبارت ها مرور میکنم، قبلا هم خوندیم ولی الان به عنوان خلاصه 10 سال آقا نگاه ها فرق میکنه دیگه. فرمودن که میتونه چه کار کنه؟ فلو اصدقها تعلیم صورت وجب تعیینه. اگر صداق خانمش قرار داد که یک سوره از قرآن کریم را تعلیمش کنه به عنوان مهر، چیه؟ اگر چنین کرد وجب تعیینها، باید بگه کدوم سوره. نمیتونه بگه اصدقتها، اصدقتو که چی؟ سورتن، مجهول میشه، مهر میشه مجهول. وجب تعیینها، باید تعیین کنه. خب رفعا للجهال فلو ابهمه، بگد صورتن فسد المهر و کان لها چی مهر المسگر شد. بعد و حل، عبارت متن و شم و حل یجب و تعیین الحرف. ببینید سبعت احرف، حرف به معنای قرار. آیا لازمه وقتی میگه اصدقتو که مثلا سوره البقره سوره نمیدونم کذا بگه که کدوم قرائت؟ قرائت عاصم، قرائت نافع، هل یجب تعیین الحرف؟ صاحب جواهر میفرمان حرف یعنی چی؟ ای القرائه من قوله صلی الله علیه و سلم نزل القرآن على سبعه احرف بناء على ان المراد من القرائات السبع، مراد ازش قرائات چیه؟ سبع باشه. اگر اونه پس حرف. و این کان فی نصوصنا نفی ذلک، در نصوصنا نفی اون نی، اثبات یه امر دیگریه و اثباتشه که نفی ما عاده نمی کنه. در نصوص ما داره که مقصود از سبعت احرف انواع و تراکیب، من الامر و النهی و القصص و نهبه ها. خب دیدید نزل القرآن علی سبعت اعرب، تو مقدمه طبری هم بو مفصل خوندیم که من الامر و النهی و القصص و الامر. خب اون که منافاتی نداره، بله نزل علی او. تو مرحوم شیخ صدوق که در خصال یه باب آوردن، بابش این بود باب و نزل القرآن علی سبعت اعرب، اصلا این حدیث آوردن نه آوردن. شما چطور میگین نوسی نصوص ناخلاف و ذالک؟ بله در نصوص ما نفی او نیست، اثبات یه چیز دیگری، اثبات این که نزل القرآن بر اینجور. خب همینجا هم روایت دیگه‌ای داریم که اونا اون طرفا تعیین میکنه.
بابش تفسیری نگیرید، اگه بگه نفی ذالک، نه همون مثلا روایات حرف واحد تو ذهن لعنهم الله اونا تو ذهنشون نیست، بر واب
نه و ان ال... واب
کان فی نصوصنا نفی ذالک با اون روایت حرف واحد و ان داره میگه خب حالا وان المراده
نه تو اون روایت یکی نیست. اونایی که میگن کذبو اصلا ربطی به اون پنج تا نداره. تازه ببینید من فقط اشاره میکنم اینا چون مطالب مهمیه. مرحوم شیخ الطائفه در مقدمه تبیان اشاره به همین کردن، هفت نوع را، درسته؟ بعد چی فرمودن؟ فرمودن که والاصلح اون قول ابن قتیبه است. یعنی با اینکه این آوردن نگفتن نصوص ما میگه این درسته. مرحوم تبرسی اولی همین امسال که شروع شد، یه دو جلسه من مزاحمت کردم محضر دون، دو جلسه مقدمه مجمع را به تفصیل خوندیم که من به گمانم کسی اون دو جلسه را گوش بده تردید نمی کنه در این که مرام شیخ الطائفه و مرام مرحوم تبرسی چیه. همه میان یک کلمه مجمع را میارن میگن ببینید صریحون، صحابه های همین کار کردن. ما از اول مقدمه شروع کردیم چی گفتن. گفتن من اونجایی هست تو تبیان مبهمه، من بعدا توضیحش میدم، درست شد؟ اومدیم اینجایی که عبارت تبیان واقعا یه حالت ابهام داشت، به بهترین وجه مرحوم تبرسی جا به جا کردن، تقریر کردن، فرمودن نزل علی سبعت احرف، اقوالی که در احرف هست بعضی هاش احرف را از معنای حقیقی خودش در میبره. چرا؟ چون حرف لفظه. اونا گفتنی علی سبعت معانن، اینا تبرسی فرمودن سبعت معان، اینی که ایشون میگن منظورونه اون سبعت معاننه که مرحوم تبرسی فرمده خلاف ظاهره. خب حالا این مال اول. خب هل یجب تعیین الحرف، لازمه که قرائتم رو تو مهریه تعیین کنه؟ قیل نعم، بعضی فقها گفتن که نعم، بل قائل و بعض الاصحاب یجب که قرائت را تعیین کنه. چرا؟ ما فرض عدم فرد ینصرف الیه الاطلاق، اگر اونجایی که داره تعیین مهریه میکنه معلومه کدوم قرائت لازم نی، مثل زمان ما که الان ذهن همه میره سراغ روایت حفص عن عاصم. اگه بله بله، اگر نه لازمه. چرا؟ لشدت اختلافها و تفاوت الاغراض فیها. ببینید یه استدلال فقهی که نمیشه جواب داد، مهر باید روشن باشه، تعدد قرائات و اختلافاتش هم خیلی مهمه. اغراض ببینید شدت اختلافها و تفاوت الاغراض فیها، پس باید بگه اونی که گفته تعیین قرائت لازمه جوابش جالبه. و قیل یعنی یک کسی میخواد مثلا در بره الان او در ساکن در مثلا الجزایر بشه، او که نمیتونه الان قرائت حفص یاد بگیره، اونجا مشکل داره، او باید قرائت برش را، نافع را مثلا امثال اینا داشته باشه. اغراض فرق میکنه دیگه. حالا شما اغراضی را که من به مردمه اونم جای مختلف، از من طلبه سوال میکنه منه. بله بله، یعنی آره عرفیه دیگه، میگم من چی جور و واجور پیش میاد. خب این خب حالا ردش ها، رد را ببینید اونجایی هم که خلاصه ارزمان مندد ها، من این دارم مقدمه میگم عبارت جواهر در ذهن شریف دون بیاد، بعد ببینید اونجایی که خلاصه همه دستال مباحثه ما عرض میکنم. خب و قیل و القائل کی الاکثر، یعنی اکثر اصحاب فقهای ما فرمودن وقتی صورتن را تعیین کرد، صورتن نگفت، گفت صورت البقره، بعد وقتی اینا گفت سوره بقره را محرد قرار دادن، اکثر گفتن تعیین قرائات نیاز نیست. چرا نیست؟ خود شدت الاختلاف اینا باید بگه. درست شد؟ استدلال را ببینید. وقیل لا یجب هم الاکثر کما فی کشف اللسان. لا یجب. چرا؟ اولا للاصل. اصل تعیین لزومش دلیل میخواد، ما که دلیل نداریم. بعدن و عدم تعیین النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذالک علی سهل بن سائر. کلمت سهل نبود، داماد خودش نبود، سهل راوی روایت بود دیگه، این مصامت تو کتاب ها آمده، رجلی بود، سهل روایت کرده، میگه علی سهل، یعنی در روایت سهل. حضرت وقتی به اون شخص گفتن که شما اگه چیزی نداری قرآن بلدی، گفت بله، فرمودن سوره تعلیمش کن، نگفتن به کدوم قرائت، نگفتن به و عدم تعیین نبی علی سهل حرف را قرائت را. میگیم خب حالا تعیین حضرت چه ربطی؟ میگن که ما ان تعدد کان موجودن فی ذلک الزمان، همون زمان خود حضرت قرائت چی بود؟ مختلف بود، موجود بود، حضرت اقرا کرده بودن، مسلمان ها میدونستن. ببینید این عبارت جا، البته اصلش از مسالکه، ایشون هم به عنوان عرض کردم عبارات یک خبره فن را دارن میارن، خبره ای که در حد تمهید تحت عنوان حفوتون من عظیم گفتن وقتی که شهید ثانی جوان بودن، هنون ناپخته بودن، در المقاصد العلیه گفتن که کلون مما نزل به روح الامین، بعدن توبه کردن، تو کتابهای دیگه شینا نیاوردن، ما اینا مفصل کجا نیاوردن، کجا شهید ثانی، آخه اینا اینا عبارت من از این از مسالکه. بله ایشون گفتن در مسالک نیاوردن، بابا در مسالک شهید اصلا در بحث نماز وارد بحث قرآن نشدن، مطلبی نگفتن اونجا، نه اینکه اینا تو نکاح مسالک اینا رو آوردن. وقتی تو نکاح باشه دیگه عبارت شهید نیست، ملازم کن. خب فرمودن که من تعدد کان موجودن فی ذلک الزمان، همین تعدد تو مبسوط شیخ طائف هم نزدیکش بود، قبلا ما اینا رو بحثش کردیم، حالا من اینا رو مقدمه میگم، خلاصه ای باشه این جلسه برای حاضر. تعدد موجود بوده و اقتفار حاضر الجهاله بعد فرض جواز الجمی. شما میگید مجهول میشه، میگم مجهول نمیشه، کله قرآن. نافع چی گفت؟ بارها گفت نافع، میگفت که هر کس میومد اقرائش که میکرد مختار خودش ها نمیگفت. اون راوی میگه گفتم تو که خودت مختار داری، خب من مختار دارم داشته باشم، هر کس به من گفت مختار دا بگو میگم، و الا او حرم نفسی من چی؟ من القرآن، همه قرآن است، من خودم محروم کنم. همین نافع، همینی که به فخر رازی منصوب بود که گفته بود یمنع و بعضهم بعضن، کجا یمنع و بعضهم بعضن؟ علاوه این که یکی از جاهای بسیار مهم در حدائق که همین بود که صاحب حدائق عبارت فخر آوردن به عنوان اشکال در تواتر مطرح کردن، جواب فخر رو نیاوردن. ببینید آدم اشکال رو بیاره بعدش هم بگه اینا، ببینید حالا من اینا بیادبیه، من طلبه نبازم، ولی خب حالا دیگه از اونجا فخر رازی کارو کذا از جای نمیدونم، من گاهی میگم اینو یادداشت کردنیه، اینجا از جایی است که نفی یادداشت کردنیه، نمیدونم. اجماع اصحابونا را صاحب حدیث مثلا رد کنن، یادونه اولا ثانیا قال الامام الرازی مطلبی را، اشکالی را، اشکال اونم الامام الرازی، حالا شده امام، اونم اشکال میکنه در چی؟ چون موافق نزه الامام در چی؟ اشکال امام رازی در رد اجماع اصحاب و فقهاء امامیه، یعنی اینا خیلی عجیبه، این مسیرها طی شده رسیدیم اینجا. شما برای رد اجماع خود اولا گفتن اجماع اصحابونا اینا میگن، اینا گفتن، بعد گفتن روایات آل موافقش نیست، شروع کردن اولا، ثانیانش این بود قال الامام الرازی در چی؟ در این که اشکال از سرتباط یمنع و بعض هم بعضن. خب بابا فخر رازی که بعد خود جواب داد، جوابش هم دقیق بود، گفت یمنع و بعضهم بعضن، تو جوابش چی گفت؟ گفت نه، ما میایم جمع میکنیم، کاری میکنیم که من را با لامن جمعش میکنیم. گفت این قرائات مشهور بخشش نزد امت جا افتاده، احدی من نمی کنه. ببینید ملاحظه کردی؟ گفت بخشش جا افتاده، همین قرائات مثل ملک و مالک، کی من کرده تو عالم اسلام؟ یه نفر بیارید که من کرده باشه، نبوده از شیعه. گفت بخشش، بخشی از این قرائات، لایم نه احد، بخشش میگفته اینجور نخون. بنابراین تواتر اصل قرائات و تواتر قرآن کریم به عنوان قطعی باقی موند. اون بخشش هم که من میکنم قرائات 16 است، نمیدونم به چیزا بند. اینا جواب داد خود فخرازی، اینا نیاوردن. خب حالا اینجا الان بعد فرض جواز جمعی اقتفار هذه چی جهاله، وقتی که مقتفره و حین اذن، حالا با چی کار کنه؟ وقتی تعیین قرائت لازم نیست، فیلقن هل جائز، حالا که تعیین قرائت نکرده نمیتونه هر قرائتی را بهش تعلیم کنه. در فضای فقه شیعه قرائات الجائز داریم و غیر الجائز. شیخ و طائفه گفتن تبرسیفن و ما دو سه جلسه بنامونم، یک جلسهش که قطعیه راجع به الجائز چقدر آدرس دادم از متون اصلی کتب فقه شیعه، در این که میگن قرائت دو جور داریم، قرائت الجائز غیر جائز. الجائز کدوم بود؟ قرائات جا افتاده متواتر تثبیت شده بود. فیلقن هل جائز، از اون قرائات، از اینجا شروع میشه اون 10 سالی که من گفتم. حالا دل بدید چی میگه ایشون؟ تعیین قرائت نکرده، صداق او کرده یه سوره ای را، حالا میخواد تعلیم کنه، چه کار کنه؟ به او باید یاد بده الجائز من القرائات، اونیش که جائزه، سوا اون کانه اهد سب، اینی که میخواد به او یاد بده یکی از قرائات سب باشه، اول ملفق منها، بخشی از این بخشی از اون، بل فی المسالک، رسیدین نقطه اصلی عرض من، بل فی المسالک ان المتواترت لا تنحصر فی السبع بل ولا فی العشر کما حقق فی محله، حقق فی محله. این اساس حرف ماست. بله خیلی نداریم که
حرف شهیده،
اینا هم حرف شهیده، از اول تا حرف شهیده. ایشون که تو کتاب صلات هیچی تهاجمی کردن و اینجا نمیدونم خود صاحب جواب با جواب بدن. شما اگر اونجا اینجوری هجمه کردید مفتاح الکرامه رو رد کردی، عبارات تندی آوردن، چی؟ مکابرتون، نمیدونم تحجسون بلا دریه، عبارات تندی، به اونم به متتبع بالای فقه شیعه مثل صاحب مفتاح الکرامه اون چیزا را گفتن. ایشون باید جواب بدن که چطور اونجا اینا را میگید، اینجا اینجور گفتی. اینا حرف شهید است در مسالک. ببینید این 10 سال مباحث ما همینه، همین سطره، ان المتواتره لا تنحصر فی السبع بل ولا فی العشر کما حقق فی محل. یعنی چی؟ یعنی ما قرائاتی داریم متواترم که میگن متواتر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینو صاف خود شهید گفتن، کل مما نزل، پس کل مما نزل نه منحصر در این سبعه. خب اگر یادتون باشه ما عبارات شهید رو از 4-5 تا کتابش قبل آوردیم خوندیم، فرمودم بله فی زماننا متواتر همیناست، یعنی فعلا در عصر ما اونی که برای ما حالت تواتر داره سبع است و ثم العشر، که البته گفتن بعضی اصحابنا در عشرش اختلاف کردن، شهید ثانی فرمود، اما شهید اول گفتن عشر متواتره و حقم با ایشونه. یعنی شهید ثانی و محقق ثانی از 2 تا بزرگواری بودن که حرف شهید اول را تایید کردن. الان یاد اومد دیگه، تو بر تو میگم ببخشید، از خلاصه های یک کلمه ای که برای این 10 سال مباحثه ما بود، پارسال بود جلسه بود، اینجوری عرض کردم، گفتم ما 10 سال مباحثه کردیم، این برامون واضح شده به حمد الله تعالی که میگن باید برید تقلید اعلم بکنید. اعلم هم باید خودتون تشخیص اعلم که نمیتونید بدید، باید دو تا خبره بگن که اعلمه. خبره ها خودشون اعلم نیستن، اما خبره میگن اعلم. حاصل مباحث ما این شده، اعلم در بحث قرائات و فتوای توی میدان شهید اولم. از کجا میگی؟ دو تا خبره تو این فن به ما شهادت دادن. اون دو تا خبره کیان؟ شهید ثانی، محقق ثانی. این کم نیست این حرف آقا. شمایی که با کلاس فقه آشنایید میفهمید یعنی چی. ما میخوایم در فن قرائات اعلم فقها را پیدا کنیم.
در شیعه؟
در شیعه بله، اصلا ما کاری با اهل سنت نداریم.
که تخصص وقتی باشه کار به ادارتشون نداریم.
بله بله، ولی من فعلا بحث من اونی، من اعلم را پیدا کنیم. خب باید به دوتا خبره ما راجع کنیم. دوتا خبره شون کی هن؟ شهید ثانی، محقق ثانی. هر دو بزرگوار در زمانی بودن که از کوچیکی فن قرائات و کلاسش می رفتن. یعنی مثل کف دست مطالب براشون چی بوده؟ بوده، روشن بوده، ولو خودشون را امام نمی دونستن. خبره بودن اما اعلم نمی دونستن. بعد چه کار کردن؟ بعد فرمودن شهید اول که ابن جزری گفت امامون فی الفقه و النحو و القراءه. امامون شوخی نی این تعبیرات، اونم ابن جزری سنی بگه معاصر، تازه ملاحظه میکنی، اونم تازه زمانی بگه که ایشونا شهید کردن به اتهامات. خیلی مهمه اینا، ما بازش نمیکنیم متاسفانه. اینا ابن جزری سنی شناخته شده که سنی هم هست واقعا، کتاب اصل المطالبش معلوم سنیه، تعریف کنه از کسی که الان زمانی است که او را شهید کردن، اونم به چه اتهامات شهید اول. تو زمان شهادت ایشون بگه امامون فی الفقه و النحو و القراءه، من مدت ها باش بودم، میگفت من شافعی هستم، ملاحظه میکنه این. خب امامون محقق ثانی، شهید ثانی درسش را خوندن. شهید ثانی میگم من دو دور قرائت صبر پیش دو تا استاد خوندم، قرائت عشر رو شروع کردم تمام نشد. ببینید خبرن این دوتا خبره میگه حق با کیه؟ عبارتش آوردیم، هم محقق ثانی هم شهید ثانی فرموده حق با شهید اوله. که چی؟ که قرائات عشر متواتر است. همونی که اون سبکی در جواب استفتاء ابن جزری چی گفت؟ گفت ضروری اسلامه. هایی کسی که میره دنبال یه چیزی یادم میاد، ببخشیدم من اینو، مرحوم استاد حاجی حسن زاده در ایشون خیلی مدافع همین بودن، این مطالب طبق نظر استادشون هم آقای شهرانی آوردیم مفصل خوندیم. ایشون یه عبارتی از علامه نقل کردن، ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم، از علامه حلی. حالا بازم تو ذهنتون باشه تابستون غیر تخمین، عبارت این آقای حسن زاده از کجا آوردن؟ گفتن علامه حلی فرموده است که این قرائات چیه؟ متواتر است به اجماع مسلمین، ولا یقده ولا تقده جهالت الجاهلین فی اجماع المسلمین. یعنی یه کسی میاد میگه نه خدشه میکنه، این جاهله، جاهل که قرار نیست جهل او به اون اجماع سر نمیزنه. این عبارت ها ایشون آورده بودن منسوب به علامه حلی، این عبارت مهمیه. الان هم که گفتم او میگه ضروریه امثال اینا، اینا توی فضایی بودن براشون واضح بود. ولا یقده در وضوح نزد اونها جهالت کسایی که یا دوچار شبهن یا فعلا مبادی دستشون نی افق لمت تسع افق اطلاع، اینا بذاری کنار هم اینا کم نی. کی بود؟ زرقانی بود دیگه. گفت منم میگفتم عشق متواتر نیست، وقتی افق اطلاع من گسترده شد فهمیدم نه عشق متواتر. اینا کمه یه بارات، اینم از اهل فن مسیر باید طی بشه. خب
پس
علامه قائل نیستن به عشر، از اونایی هم که تواتر صبر را که محکم عشر را دارم میگم، علامه عشر را قبول ندارن. لذا شهید در ذکر را فهمدن منع بعض اصحابنا، این منع دارن خود علامه هم هستن، ملاحظه میکنید. ولی حالا چرا هم یه بحثی قبلا داشتیم سر این مهمه، چرا زمان علامه نبود عشر مهمه، دان تحلیل میخواه. ببینید زمان علامه حلی سند علامه هلی سند قرائات خودشون رو میارن، علامه مجلسی در بهار آوردن. علامه هلی وقتی سند قرائات خودشون رو میارن، سندشون میرسه به کی؟ یادتون هست؟ به ابن مجاهد. اما مثل شهید اول، شهید ثانی، اینا وقتی سند میارن به دانی هم میرسونن. یعنی زمان علامه هلی اونی که بیشتر تو فضا مستقر بود کارای ابن مجاهد بود. طبق سندهای او شاطبیه شعرش تازه گفته شده بود، شعر شاطبیه هنو کلاسیک نشده بود. علامه هلی تازه معاصر بودن با شاگرد شاطبی که کی بود؟ ابو شامه بود، با اون سخاوی بود. بله اینا عرض کردم سه تا بودن. زمان شهید دیگه اینا به سرعت کلاسیک شده بود. یعنی تواتر سب در تحت شاطبیه و امثال اینا جا گرفته بود، واضحات شده بود. اونی که فضای بحثی داشت زمان شهید و اینا که ابراز میکردن عشرش بود. اینا نطالب بسیار پر اهمیتی بود تو اون زمان. بنابراین شهید ثانی چی فرمودن؟ فرمودن که متواتر از قرائات منحصر در سب نیست، بلکه در عشر نیست زیادتر است. این حاصل مباحثه ما بوده که اینا بفهمیم حقق فی معلین چی، چرا میگن که متواتر ثابت است. سبعم به عنوان اون چیزی که زمان ما برای ما میتونه تواتر ثابت بشه است. عشرم برای زمان ما وقتی مثل زرقانی میگه اطلاع وسیع شد عشرم متواتره، شهیدم میگن. اما واقعش اینه که متواتراتی داشتیم که در بعض اعثار متواتر بوده، کارهای بعدی ها به خاطر اینکه اونا مالا توضیح داد ابن جزری چاره ای نداشتن، به خاطر کارهای کلاسیک بعدی ها بخشی از متواترات دیگه الان برای ما از تواتر چی شده؟ خارج شده. خب من چه عرض کردم؟ به عنوان مباحثه طلبی عرض کردم همین بخش را ما میتونیم زمان خودمون احیا کنیم. یعنی هر چه جور عرض کردم که تواتری که در اون اعثار بوده درسته الان برای ما به صورت متواتر مدون دستیابی بهش نداریم، اما با روش تشابک شواهد و تقسیم تواتر به انواع 5-6 گانه و بیشتر، بلکه تواتر انواعی داره، تواتر بحث منطقی مهمی داره، باید بشناسیمش. اگه تواتر رو دستبندی کردیم میبینیم این که میگن برای زمان ما اونا متواتر نیست، یه نوعی از تواتر منظورشونه. اگه ما دقیق تواتر و انواعش رو تعریف ارائه بدیم، بعدم با روش تشابک شواهد برگردیم به مطالب قبلی، میتونیم نزد خودمون الان واضح بشه که بله در فلان عصر چی بوده؟ متواتر بوده. یکی از چیزاش ببخشید هرچی یادم میام میگم، یکی از چیزهایی که مکرر صحبت شد فتوای ابو حنیفه بود به حرف خود فقهای حنفی. ابو حنیفه چی گفته؟ فتوا داده که در کفاره یمین باید سه تا روزه‌ای که میگیرن پشت سر هم باشه. خب در قرآن که نیست، درسته؟ عرض کنم که فصیام ثلاثت ایام تمام، درست شد؟ بله؟ متتالیات، متتابعات، متتابعن یا متتابعات نیست، درسته؟ تو فقه میگن پس نیست که مطلقه، سیام و سلاست ایام تمام. حنفی یا ابو حنیفه فتوا داده باید پشت سر هم باشه. اینا میگن آخه چرا؟ از کجا؟ تو شهر که میگن که در مصحف ابن مسعود اونجا هست که فسیام و ثلاثت ایام متتابعات، درست شو؟ اون به خاطر این فتوه. ادهی گفتن که خب مصحف ابن مسعود چه ربطی داره، چطور تونست؟ این جواب خیلی جالبه. علماء حنفی هم تو فده که ما بودن چی میگن؟ میگن بابا زمان ما الان مصحف ابن مسعود تو دستان نیست، ما خبر نداریم. میگیم این تتال زبان ابو حنیفه اینا مشهور و مستفیض بود. ببینید این یه شاهد روشن از این که تواتر اون زمان اثرش تو زمان ما هم مونده. چیه؟ فتوای ابو حنیفه، یه فتوای فقهیه مستند به یه مصحفی است که تو اون زمان رایج بوده. به چه رواجی؟ به طوری که به یه فقیه مفتی اهل سنت اجازه میداده طبق او فتوام بده. کسی نمیگفت از کجا به شرع اضافه کردی. فقهاشون هم میگن اون زمان مستفیض که بوده، حالا نیست. این یک دارم شواهد میگم ها، برای اینکه ما الان هم اگه کار بکنیم بسیاری از این چیزایی که الان شهید فرمودن حق قفی محله، خیلی موارد میتونیم پیدا کنیم که ورای عشر کبرا حتی و چیه، شما میتونید به شواهد بفهمید اون زمان متواتر بوده بین اون.
تعبیر در مسالک هست دیگه.
بله آقا،
تعبیر در مسالک هست.
بله، حق قفی محله مال شهیده، مال صاحب جواهر نیست.
آقای صادق
در این که این روایاتی که شما میفرمایید باز بخشی شده الان که من یادم آوردیم، یکی از مهمترینش اون روایت حبیب سجستانی بود. اگر حوصله کردید اون مالو نمیدونم چه سال بود، 94 بود اون وقتا. اونا رو اونجا بحثش چند لسان داره، دسته بندی کردیم، یعنی که هر کدوم چی میگم و مفادش چیه، یعنی یه بحث نسبتاً گسترده نیاز داره، همش یه جور نیست.
من نفرمودی که قرآن اصلا سکوت کردن راجع به این قرآن، راجع به این آیات
سکوت نکردن که
محتواتون بین یه داری که حضرت همه اونجوری نیست
اضافه یه داری بحثش شد
حرفون مکانه حرف بود دیگه.
بله میگم به الان شما می اندازه که الان به یاد من اومد، میبینم همین الان فرمای شما که دوازه میره به نیم ساعت و من خلاصش هم هرچی یادمه بگم تازه نمیشه، یعنی مهمه اون بحث مفصله. انشاءالله زنده بودین و خود شما مراجعه کردیم اندازه که ما مباحثه کردیم و ساعت. بله ببینید من
این
بله من این توی 30 ثانیه اینم عرض بکنم الان این حالا من این عبارت و هو و اشبه میگن اشبه اینه به اطلاق الادله عمومها و الاقتصار علی المتواتر. چرا ما گفتیم تازه متواتر با اون که غیر اونا میگن انصرافه. شوهر که میگه سوره ای میگم چرا متواتر، غیرش هم شما میتونید مطمئن بشید نازل شده و اون زمان بود، میگن انصراف داره به متواتر. اینم استن اینا عرض بکنم. ببینید چیزی که شنبه بود تو من سهم خودم به عنوان کارهای بسیار خوب جلسهش بود شنبه همین پیروز و بحث قرائات در مصاحف قرن اول تا پنجم، استادی که هزارها نسخه خطی را دیدن ملازم و میارن الان تصویراشو نشون میدادن، اگه هر کدوم ندیدید ببینید مدرسه امام باقر صلوات الله علیه واقعا قابل تقدیر کارش. چرا؟ به خاطر اینکه جلسه یک روز شنبه بود این اصلا قابل بحث نیست. ایشون داره مصحفو، یعنی شما فعلا تو آستان قدس اونجا بوده ما نمیدیدیم، فقط مرحوم نوری میگم من یه نظر دیدم تو فصل الخطاب، میگم من خودم دیدم تو کتابخانه مشهد رضوی سلام الله علیه اون چیزی که منسوب به امیرالمومنین تو فصل الخطاب میگم. الان ده ها نسخه بلکه صدها نسخه خطی جور و واجور اینا را توضیحش میدن. از چیزای جالب اینه، خیلی مهم است، در تا قرن پنجم اصلا این نحوی که باشه که یه مختار القرآن باشه نبوده رسم تو مصاحفش یا تفاسیرش، بلکه چی بوده؟ تلفیقی از اختیارات بوده. اون وقت چهار تا رنگ داشتن، یه رنگ قرمز مختار خود کاتب بوده، یه رنگ بعدش سبز بوده، رنگ بعدش زرد بوده، رنگ بعدی رو که همه نارو خیلی جالب رنگ بعدیش هم آبی بوده، یعنی به عنوان مراتبی که اون مختار داشته و جور و واجور. یعنی اصلا فضای اینا چرا عرض کردم برای این، اگر یادتون باشه ما چند سال گرفتار عبارت تبیان بودیم، من خود من یادم چی کشیدیم وقتی خبرم نداریم عبارت، تا اینکه دو سال قبل قدیریه ایدی که خدای متعال به مباحثه مداد در قدیر خم چی بود؟ شب عید قدیر بود دیگه، مباحثش کرد. چی شد؟ ما اصلا عبارت تبیان برای ما حل شد. آمدم مفصل مباحثش کردیم، گفتم بابا من عذرخواهی میکنم از مرحوم شیخ، چند سال ما مباحثه میکردیم، ذهنیتی را به شیخ من نسبت میدادم که اصلا ذهنش این نبود، اصلا نبود ذهنشون، درسته؟ این عذرخواهی. آقا این شنبه که پیرودشون صحبت کردن بره گوش بدید، ایشون که صحبت کردن، حالا این عرض من یادتون بیاد، دقیقاً این مصاحفی که ایشون نشون میدن، رنگامیزی های قرائات را درش نشون میدن، مصاحف زمان شیخ هست قبل و بعدش، یعنی داره کاملا فضای کسایی که اون زمان تنفس میکردن، سید مرتضی که میگن خدای متعال این قرائات را در عالم دیگه یک جا ایجاد کرد، شیخ و طائفه که میگفتن اصله الوجوه سبعت احرف اینه، چون ائمه گفتن همه اینا رو بخون، اصلا میبینیم فضای ذهنی اونا. یا قرطبی، قرطبی گفت چیه؟ تمام قرائات قراء سبع حرف واحد، میگن نگفت قرطبی، فضای اونا تو ذهنمون بیا. این خیلی من یه بخشش مختصری بود دیگه، گفتن و من دیدم بخش من همش هم نشد، شما را دیدم اون اتفاق اون جایش که قسمت من شد، همین چهار تا رنگی بود که داشتن توضیح میدادن، دیدم عجب اون زمان مرحوم شیخ این خبرها بوده، ما که ذهنیت زمان خودمون بود تحمیل بکردیم به ذهن شیخ، زمان ما را به اون ذهن شریف ایشون، ایشون اصلا تو فضایی بودن که اون فضا این مستندات و زحمت این اساتید اون زمان را برای ما دوباره احیا میکنه. وقتی احیا میکنه عبارت تبیان و مجمع البیان دیگه کامل چی میشه؟ صاف و روشن میشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.